زودهنگام در این کشور منجر شد. این دومین انتخابات زودهنگام در دو سال اخیر است که پس از کشمکش‌های فراوان بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پایان مهلت قانونی به پیشنهاد دولت این کشور برگزار می‌شود. انتخاباتی که موافقت دولت و نمایندگان مجلس انگلیس با آن دو دلیل کاملاً متفاوت دارد.
نخست وزیر انگلیس عصبانی از نمایندگانی که راه او را برای رسیدن به اهدافش باریکتر کردند، لایحه برگزاری انتخابات زودهنگام را که تاکنون 3 بار در مجلس رد شده بود، 4مین بار با تأمین نظر نمایندگان به رأی گذاشت که این بار به تصویب رسید. مصوبه‌ای که اصلی ترین حزب رقیب دولت به امید بزیر کشیدن نخست وزیر از اریکه قدرت با آن موافقت کرده است. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس:
ما با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کردیم تا کشور را از شر دولت ویرانگر محافظه‌کاران نجات بدیم.
حالا پس از تایید این مصوبه در مجلس اعیان، مجلس عوام منحل می‌شود و نتیجه انتخابات ترکیب جدید این مجلس و سرنوشت برگزیت را معین خواهد کرد. نبرد موافقان و مخالفان نخست وزیر انگلیس پس از هفته‌ها کشمکش به پیروزی جانسون در برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد. اما این پیروزی ممکن است او را مانند دو نخست وزیر قبلی قربانی برگزیت کند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خشم و نومیدی ساکنان مناطق شمال ایالت کالیفرنیا آمریکا که از حدود 1 هفته پیش گرفتار آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها هستند، به شدت افزایش یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش را 10 منزل مسکونی در آتش سوخته و ویران شده و جریان برق و گاز بیش از 1,500,000 تن از ساکنان این منطقه همچنان قطع است. ساکنان مناطق آسیب دیده از آتش سوزی شمال کالیفرنیا از عملکرد ضعیف دولت آمریکا در این زمینه عصبانی هستند.
به علت تعطیلی محل کارم بیکار شدم. تو این شرایط همه ضرر میکنن. کارفرماها، شرکتها، کارگرها، همه و همه ضرر میکنن. من از دولت عصبانی هستم، از همه سیستم عصبانی هستم. وقتی در کشوری نظام تک حزبی حاکم باشد، اوضاع به همین شکل خواهد بود. اصلا هم فرقی نمی کنه که کدوم حزب قدرت رو در دست بگیره.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 با بیان اینکه در شهریور و مهر یارانه 1,100,000 نفر از افراد متمکن از جمله یارانه بگیران حذف شده است، افسود جامعه هدف 24 میلیونی که در 3 دهک بالای جامعه قرار دارند شناسایی شدند و منتظر تصمیم دولت برای حذف یارانه این افراد هستیم.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور آغاز ثبت نام داوطلبان برای نمایندگی در 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را 10 آذر اعلام کرد.
وزارت اطلاعات از انهدام باند مسلحانه قاچاق ارز در استان آذربایجان غربی خبر داد. در عملیات انهدام این باند 5 تن از جمله سرکرده باند بازداشت و مقادیر قابل توجهی ارز، سلاح جنگی، دلار جعلی و خودروهای حامل کالای قاچاق توقیف شد.
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزامی شد.
در سالروز شهادت نوجوان بسیجی حسین فهمیده، دانش آموزان بسیجی تهران با حضور در مرقد بنیانگذار انقلاب با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:30 است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام، روز شما بخیر. 3 مدال طلا در انتظار آزادکاران کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان. در روز سوم این مسابقات در بوداپست مجارستان، امروز محمد نخودی در وزن 74 کیلوگرم در دیدار نهایی با جمالوف از روسیه کامران قاسمپور در 86 با ماگومت سعیدوف از جمهوری آذربایجان و امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم در فینال با ویتالی گولیف از روسیه کشتی خواهند گرفت. حسین شهبازی هم در وزن 92 کیلوگرم در گروه بازنده ها برای به دست آوردن مدال برنز تلاش خواهد کرد. دیروز نیز مجتبی گلیش در وزن 97 کیلوگرم نشان طلا و علیرضا سرلک در 57 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. خبر دیگر از کشتی این که از هفته دوم دوره برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی امروز از گروه ب تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با نتیجه 5-5 و با امتیاز مثبت 44-32 مقابل تیم آریو برزن بهبهان به پیروزی رسید و تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 9-1 تیم شهدای مدافع حرم قم را شکست داد. در هفته نخست از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساعت 16 امروز شهرداری گنبد با شهرداری ارومیه و ساعت 17 شهرداری ورامین با پیام خراسان، سایپا با راهیاب ملل مریوان، سپاهان اصفهان با فولاد ایرانیان سیرجان، کاله آمل با شهداب یزد و شهروند عراق با پیکان تهران به مصاف هم می‌روند. هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه کشور هم از دقایق دیگر در آغاز می شود و در بازی مهم فجر سپاسی شیراز با گل ریحان البرز، مس رفسنجان با مس کرمان، خوش طلایی ساوه با داماش گیلانیان و نود ارومیه با آرمانگهر سیرجان برابر هم به میدان می روند. در نخستین روز رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در ترکیه و در بخش آقایان امیر سرخوش و میلاد کاشانی حریفانی از رومانی و اتریش رو شکست دادند و علی روشنیکیا نتیجه را به نمایندگی استرالیا واگذار کرد. در بخش بانوان هم پری بهروندی و مریم ابراهیمی مغلوب حریفانی از استرالیا و آلمان شدند و در بخش پیشکسوتان محمود محمدی اسنوکرباز آفریقای جنوبی رو شکست داد. در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در اسپانیا والنسیا با سویا و رئال مادرید با لگانس و فردا خطافه با گرانادا، در ایتالیا ناپولی با آتالانتا، یوونتوس با جنوا و اودینزه با روم به مصاف هم می‌روند. در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام ایتالیا انگلیس هم امشب در دو دیدار حساس ساعت 23 لیورپول با آرسنال و ساعت 23:35 دقیقه چلسی با منچستر یونایتد مقابل هم قرار می‌گیرند. در جام حذفی آلمان نیز دورتموند با موش انگلادباخ، وولفسبورگ با لایپزیگ، کایزرسلاوترن با نورنبرگ و سمپاولی با آینتراخت فرانکفورت برابر هم قرار خواهند گرفت. و رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه کشور از امروز با حضور 12 تیم در دو گروه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر. هشتم آبان ماه سال 98 هست و خوش آمدید به پیک نیمروزی. من ساسان رئیسیان هستم با شما. عرض شود که در برنامه امروز ابتدا گزارشی خواهیم داشت از نظارت چالش برانگیز سازمان سینمایی بر روی اکران برخی از فیلم‌ها، همچنین با توجه به استعفای سعد الحریری نخست وزیر لبنان تحولات این کشور رو بررسی می‌کنیم و در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت از اجرای پروژه‌های عمرانی در تپه تاریخی چوغاگاوانه در اسلام آباد غرب، تپه‌ای که منبع بسیار مهمی برای تحقیقات باستانشناسی شناخته شده. با ما همراه باشید. شماره پیامکی ما 30610 است.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر. امروز صبح گزارشی داشتیم در خصوص تلاش رسانه‌های غربی برای تفرقه افکنی بین ملت ایران و عراق. در اعتراضات اخیر شنونده‌ها و مخاطبان بسیاری در این خصوص برای ما به 30610 پیامک ارسال کردند. در نمونه یکی از شنوندگان گفتن که کسانی که مدعی هستند که ناآرامی در شهرهای عراق به خاطر ایرانه، احمقند، چرا که اتحاد مردم ایران و عراق عزیز در برگزاری مراسم 40 حسینی نشون دهنده اوج اخوت و برادری بین دو ملت شیعه است و دشمنان از این اتحاد هراسانند. شنونده دیگه هم نوشتن که اقوام و دوستان ما در پیاده روی و یا در موکب های 40-98 بودن و جز خوبی و محبت از عراقی ها چیزی ندیدن. همونطوری که در اخبار شنیدید، رهبر معظم انقلاب امروز در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در خصوص تحولات اخیر لبنان و عراق به دلسوزان عراق و لبنان توصیه کردند تا اولویتشون رو علاج ناامنی قرار بدن. ناامنی که این روزها غربی ها در تلاشن تا بیشتر در این دو کشور به وجود بیارند و نمونش استعفای دیروز نخست وزیر لبنان. اونطوری که کارشناسان میگن این استعفا تحت فشارهای آمریکا و عربستان میتونه به ناامنی در لبنان دامن بزنه. آقای سعدالله زارعی کارشناس سیاسی منطقه خاورمیانه در این خصوص به پیک نیمروزی گفت:
پیش از استعفای آقای حریری از سمت نخست وزیری این گمان زنی و تردید وجود داشت که آیا رابطه وجود داره بین اقداماتی که آقای حریری در ارتباط با وضع معیشتی مردم انجام داده و شوکی که اخیراً به جامعه لبنان وارد کرد و اعتراضاتی که در خیابان‌های بیروت و بقیه مراکز استان‌های لبنان صورت گرفته. استعفای آقای حریری در واقع به منزله پمپاژ یک انرژی جدیدی بود به جمعیت‌های معترض و به عنوان یک دستاورد میتونه تلقی بشه و معترضین را در واقع به نوعی پای کار نگه داره و کسان دیگری هم به این صف بپیوندن. اما نکته دیگری که در اینجا وجود داره اینه که با استعفای آقای حریری از سمت نخست وزیر و قرار گرفتن کنار معترضین، عملا زمینه‌ای برای قومی شدن این اعتراضات و تجمعات فراهم میشه، مخصوصا که با توجه به مشکوک بودن صحنه تظاهرات و پشت صحنه تظاهرات آقای سید حسن نصرالله هواداران مقاومت را از حضور در جمع معترضین پرهیز دادن و در واقع مانع شدن. خب اگر که این وضعیت پیش بیاد که حریری و تیم حریری بیان کنار معترضین در عمل هم قرار بگیرن، میتونه این یک مقدمه‌ای باشه برای تنش‌های قومی در جامعه لبنان که جامعه لبنان خاطرات بسیار تلخی از این وقایع داره، مخصوصا تجربه سال‌های 1975 تا 1990 برای لبنانی‌ها هنوز هم تلخ و آزاردهنده است. اون چیزی که الان میشه پیش بینی کرد اینه که اجتماعات درون لبنان که تاکنون دولت را در نوک حملات خودش داشته، با کنار رفتن آقای حریری نوک حملات متوجه پست ریاست جمهوری میشه و مخالفین اون در داخل جامعه لبنان و در بیرون جامعه لبنان تلاش میکنن تا اون را وادار به استعفا کنن. اما یک سوال اساسی هم اینجا وجود داره، آیا شخصیت آقای اون شکننده هست و در برابر این فشارها جا میزنه؟ تجربه لبنان از عملکرد آقای میشل اون تجربه یک انسان مقاوم هست. اون در طول حدود 30 سال گذشته همواره در وسط صحنه معادلات و کشاکش بحران قرار داشته و تسلیم شرایط نشده. به همین جهت هم به نظر نمیاد که فشارها روی اون در حدی که شون از قدرت کناره‌گیری کنه بتونه مؤثر واقع بشه. نکته دیگری که در اینجا وجود داره در بحث لبنان این هست که طی روزهای گذشته اجتماعات داخل بیروت و بعضی شهرهای دیگه به سمت خشونت میل پیدا کرده، مخصوصا در بیروت. ما در روز دوشنبه شاهد خشونت‌هایی بودیم که در اجتماعات یک ماه اخیر سابقه نداشت و به نظر میاد که یه عده تلاش میکنن تا وضعیت لبنان را در یه شرایط برگشت‌ناپذیر قرار بدن، یعنی به گونه‌ای درگیری ها در لبنان ایجاد بشه که ضرورت کنار گذاشتن تمام سازوکارهای قبلی مطرح بشه و سازوکار جدیدی توافق بشه خارج از اراده مردم و خارج از مثلا پارلمان و کرسی های پارلمانی، که این در واقع به معنای یک تعلیق سیاسی در لبنان، چون حتما حداقل به تعداد احزاب و گروه هایی که خواهان تغییر ساختار سیاسی و تغییر روند سیاسی هستند، گروه هایی هم هستند که خواستار حفظ روند سیاسی هستند، و لذا این مسئله نیست که بتونه به راحتی در جامعه لبنان به یک نتیجه ای برسه. میمونه مناقشه پردامنه بین موافقان و مخالفان تغییرات سیاسی در لبنان، که خب این بحث رو به درازا میکشه و فقدان دولت در جامعه لبنان حتما وضعیت اقتصادی رو هم شکننده تر و سخت‌تر میکنه و ما احتمالاً به همین دلیل هم شاهد اجتماعات پی در پی در طول مثلا یک سال آینده در لبنان خواهیم بود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه و سپاسگزارم از همکارانمون در گروه خبر رادیو که ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. اما برنامه‌ای که دعوت میکنم از این لحظه شنونده اون باشید، من انقلابیم هست، که به مدت 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و شاخصه های قوه قضاییه انقلابی رو راجبش صحبت میکنه حجت الاسلام دکتر مجید یزدی. بعد از اون 15 و 30 دقیقه حیات طیبه که درباره حیات علمی و عملی بزرگان دینی و آیات عظام هست تقدیمتون خواهد شد. حاج سید هاشم میردامادی نجف آبادی، مرد بزرگی که در برنامه حیات طیبه میتونید با زندگی ایشون بیشتر آشنا بشید، ساعت 3:30 بعد از ظهر. ساعت 16:04 بعد از ظهر اخبار کوتاه معارفی تقدیمتون خواهد شد. 16:05 پرسمان اعتقادی رو خواهید شنید. استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند داد. و ساعت 17 هم به رنگ خدا رو میتونید شنونده باشید. برنامه عصرگاهی از آنگاهی با سبک زندگی مؤمنانه که تقدیمتون خواهد شد. 17 و 15 دقیقه غروب آفتاب هست، 17 و 34 دقیقه هم زمان اذان مغرب. اگر راجع به رادیو معارف نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید به 30162 حتما ارسال بفرمایید. 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که دوستان میبینن به دست ما میرسه و انشاءالله بتونیم برنامه بهتری تقدیمتون بکنیم. با 162 هم میتونید تماس تلفنی بگیرید، اونجا سامانه گویا هست، میخواید راجع به شبکه تلفنی نظر بدید یا رادیویی، بعد انتخاب میکنید رادیو معارف رو و نظرات خودتون رو میگید. حتما این کار به ما کمک میکنه. پس به 3162 یا 162 پیامک بدید و زنگ بزنید. دعوت میکنم با من انقلابیم همراه بشید به مدت 40 دقیقه از این لحظه.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا می شوم. هرچند من یک قطره هم، با هم وطن ما می شوم. در بین دریای وطن من نیز.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم. خیلی خوشحالم از اینکه به اتفاق همکاران عزیزم با یه برنامه دیگه از مجموعه من انقلابیم میتونیم از این رسانه دینی در خدمت شما باشیم. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر محترم این برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا هستند و صدا برداری این هفته رو هم آقای مهدی سلیمی به عهده دارند. برنامه من انقلابیم بر اساس فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب و بر پایه منطق ایشون و تأکیداتی که فراوان دارن بر این که باید انقلابی نگاه کنیم، باید انقلابی زندگی کنیم، باید انقلابی عمل بکنیم، این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و سعی کردیم از آغازین برنامه‌ای که یکی دو سال دیگه ازش داره میگذره، شاخصهای انقلابیگری رو در گروه‌های مختلف، اقشار مختلف، نهادها و سازمان‌های گوناگون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بررسی بکنیم. هفته‌های متمادی است که قوه قضائیه انقلابی رو داریم در برنامه مرور می‌کنیم. قوه قضائیه انقلابی چجوریه؟ کارمندان، قضات و مدیران قوه قضائیه انقلابی باشند چه عمل کردی دارن و حالا شاخصایی رو بیان می‌کنن کارشناسان محترم. شما میتونید برید تطبیق بدید و قضاوت با شما. این برنامه صرفاً به بیان شاخص‌ها می‌پردازه. اگر جایی احساس می‌کنید نیاز به تذکر، امر به معروف یا نهی از منکر در خصوص مسئولین و کارکنان و قضات وجود داره، دریغ نمی‌کنید. متشکرم از شما مردم عزیز. من انقلابیم رو همراهی بفرمایید با مدد گرفتن از محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله خدا کمکمون کنه. محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و علیه مجمعین دستمون رو بگیرن. آنچه در این برنامه میگیم و میشنویم همه جزء عبادات ما محسوب بشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم، از اولین برنامه‌ای که درباره قوه قضائیه انقلابی تقدیم شما کردیم قبول زحمت فرمودن و تو برنامه عهده‌دار بحث‌های کارشناسی هستند. از جمله همین هفته. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت علی و همه شنوندگان محترم و امیدوار هستم مباحثی که ارائه میکنیم مفید برای شنوندگان محترم باشه
انشاءالله
و مرضی خدای سبحان و حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه.
آمین.
در خدمتون
هستم. جناب یزدی، از هفته های پیش، یعنی 3-4 هفته میشه که بعد از یه چند برنامه‌ای که مقدماتی رو فرمودید حضرت علی، مقدماتی که لازم بودن
وارد بحث شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه شدیم. چندین شاخص رو بیان فرمودید. هفته پیش شاخص تقوا رو مطرح کردید. اینکه تقوا تعریفش چیه؟ اساساً اگه تقوا تو جامعه باشه انسانها چه رفتاری دارن و اگر تقوا وجود داشت به عنوان یک پلیس درونی خیلی وقتا نیاز به محکمه و پلیس بیرونی نخواهد بود. اما این طبیعیه که لاجرم مراودات ما مردم با مناقشاتی ممکنه همراه بشه، با اتفاقاتی ممکنه همراه باشه که ما رو به محکمه ها و به محضر قضات ارجاع خواهد داد. لذا بحث تقوا هم برای مردم و هم برای قضات و کارکنان و مدیران اهمیت پیدا میکنه. لذا دعوت میکنم از حضرت عالی اگر مقدمه ای لازمه، یه پیوندی بین برنامه قبلی و این لحظه ها برقرار بفرمایید و بعد دیگه کم کم گفتگو رو با شما انشاءالله داشته باشیم.
خدمت شنوندگان عزیز، در جلسه گذشته عرض کردم که مقام معظم رهبری در سخنرانی که 14/3/95 در حرم حضرت امام مطرح کردن و 5 شاخص اصلی و کلیدی انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن رو مطرح کردن، به عنوان یکی از شاخصهای مهمش به بحث تقوا پرداختن.
بله،
فهمودن هر کس باید تقوای دینی و تقوای سیاسی داشته باشه تا انقلابی باشه. و بحث ما در رابطه با تقوا در دستگاه قضاییه که قضات ما، کارمندان دستگاه قضایی، مدیران قضایی به چه شکل باید تقوای دینی داشته باشن و به چه شکل باید تقوای سیاسی داشته باشن تا کسانی که به دستگاه مراجعه میکنن و امورشون در اختیار اینجور افراد قرار میگیره، خدای نکرده ظلمی به اونها نشه و عادلانه در حقشون حکم بشه، و مردم هم چطور تقوا داشته باشن تا کارشون به دستگاه قضایی کشیده نشه و خدای نکرده رفتاری سرزده نشه از اونها که ناچار به شکایت و تشکیل پرونده منجر بشه. و به صورت مقدمتن عرض کردیم که تقوا در واقع یک سپر درونیه که کمک میکنه انسان خدای نکرده گناهی از او سر نزنه، یعنی انجام محرمات نداشته باشه و ترک واجبات نداشته باشه و برای خداوند عالم حریم نگه داره. انسان متقی کسیه که حریم برای خدا نگه میداره و گفتیم در عرصه باور، خدا باور است و خدا رو ناظر بر خودش میبینه، یک پلیس بیرونی نیاز نداره، پلیس درونی داره، خود کنترلی داره. و غیر از این که از نظر علمی این تقوای درونی رو داره، التزام عملی هم داره، یعنی در بیرون هم رفتارهای او همراه با تقوای درونی او هستش. خداوند یه تعبیر قشنگی در کریمه اول از سوره حجرات داره، میگه از خدا و پیغمبر مؤمن تر نشید، از خدا و پیغمبر نمیخواد جلو بزنید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلوتر از خدا و رسولش حرکت نکنید، یعنی همه رفتارهاتون همراه با تقوا باشه. بعد اونجا میفهمد واتقوا الله، یعنی اینکه شما در کنار این رفتار عملیتون و التزام عملیتون باید اون تقوای درونی رو هم داشته باشید. اگر مثلا فرض کنید خداوند فرمود که یک بار شستن این چیزی که نجس شده زیر شیر آب کفایت میکنه، اون رو پاک میکنه، من نگم به دلم نمیچسبه و حتما باید 3 بار بشورم، حتما دیدید دیگه بعضی ها به
زبان در زبان ضرب المثل کاسه داغ‌تر از
آش نشید. بله، اگر خداوند عالم گفته کفایت میکنه، خداوند عالم گفته مثلا کسی که زخم معده داره، مادری که بار داره و روزه برای بچه‌ای ضرر داره، روزه لازم نیست بگیره، نگه من دلم نمیاد روزه رو بخورم و میخوام مثلا روزه بگیرم روزه ماه رمضان. پس ما غیر از این که اون باور بیرونی رو داریم، التزام عملی هم باید داشته باشیم، به نحوی عمل بکنیم که هماهنگ با تقوا باشه، هماهنگ با اراده الهی در انجام واجبات و در ترک محرمات بله. باشه. اینو میگن یک انسان متقی. به یه بیان خیلی زیبایی امام صادق علیه السلام میفهمن کسی متقیه که هر کجا خدا امر کرده او اونجا حاضر باشه، ولا یراک حیث و نهاک، اونجاهایی که خدا گفته نباید باشی دیده نشه، اونجا غایب باشه،
نباشه اونجا،
در تمام واجبات حضور داشته باشه، در تمام محرمات نباشه. فرمودن این بودن و نبودن که در واقع یک نوع التزام عملیه، نشانه یه نفری که متقی هست یا نه. فرقی هم نداره توده مردم هستش، اگر چنین باشد به نحوی عمل میکنه که مشکل غذایی برای پیش نمیاد، یا نه مسئولین دستگاه غذایی هستن به نحوی عمل میکنن که در واقع حکم به حق میکنن و حق رو به حقدار میدن و با عدالت حکم میکنن. از یکی از عرفا میپرسن که به ما بگو تقوا چیه؟ ایشون میگه که در واقع انسان متقی مثل کسی که در یک بیابون پر از خار و تیغ داره راه میره و جوری راه میره که هیچ تیغی و خاری به لباس او نچسبه. یعنی ما
انقدر
مراقبت بکنه که انواع گناه ها، انواع وسوسه های شیطان، حق یک کسی رو بخور، تجاوز به حقوق دیگران داشته باش، ظلم به دیگری بکن،